مسئله‌ای مطرح است در علم النفس، در روانشناسی، به نام شخصیت. اولا شخصیت و ثانیا علل شخصیت چیست؟ یعنی شخصیت در انسان از کجا پیدا می شود و به عبارت دیگر عوامل تکوین شخصیت چیست؟ و در مرحله سوم ارزش شخصیت، آیا شخصیت برای انسان ارزش دارد یا ندارد؟ اول به زبان ساده ببینیم که شخصیت چیست. شخصیت اولا یک چیزی است که به انسان نسبت داده می شود، به غیر انسان نسبت داده نمی شود. یعنی فقط انسان است در میان موجودات که شخصیت دارد. غیر انسان، حتی حیوان که نزدیک به انسان هست، اینها شخص هستند به یک معنا، ولی شخصیت ندارند. ببینید در زبانها، در مثل در همه زبانها شاید این چنین باشد، ولی در زبان فارسی خودمون و در زبان عربی مهرد است که ما دو لغت داریم، یکی لغت چیز و دیگر، یا شی در عربی شی، و دیگر لغت کس و در عربی خود من عربی یا الذی عربی. ما در مورد انسانها چیز شیء به کار نمی بریم، کس به کار می بریم. یعنی اگر انسانی را دیده باشیم نمیگیم یک چیزی را دیدم، میگیم یک کسی را دیدم. اما اگر غیر انسان را، هر چی بخواد باشه، ولو از عالی ترین جندارها باشد، انسان میگوید چیزی دیدم، نمیگوید کسی دیدم. اگر یک کسی مثلا بگوید که یک کسی توی اون خیابان داره میاد، بعد که نگاه بکنید مثلا ببینید یک شتر داره میاد، یا یک شتر داره میاد، چطور گفته یک کسی داره میاد؟ یا یه اسب داره میاد، یه سگ داره میاد، این چطور است که میان انسان و غیر انسان در این جهت فرق گذاشته شده است؟ معمولا میگویند که ملاک در کس بودن و یا چیز یا شیء بودن عقل است. در مورد زی عقلها، زی تفکرها، کس گفته می شود، و در مورد موجوداتی که تفکر ندارند ولو حس داشته باشند، احساس داشته باشند، چیز گفته می شود. و لحاظا در مورد موجودات دیگری غیر انسان که اونها هم از عقل و تعقل بهرمند هستن، مثل ملائکه، در مورد اونها هم چیز گفته نمی شود، کس گفته می شود. خوب، اگر ما لغت را بخواهیم ملاک قرار بدهیم، از نظر لغت ملاک کس بودن و ملاک در مقابل ملاک چیز بودن، عاقل بودن و عاقل نبودن است. و آیا شخصیت همین است؟ یعنی اگر انسان دارای نیروی تعقل اگر بود دارای شخصیت است و اگر نه دارای شخصیت نیست. شخصیت شک ندارد که یکی از پایه‌های شخصیت عقل است، ولی در مورد شخصیت یک امر بیشتر و بالاتری هم هست که اینها را باید توضیح بدیم. آقای جلوتر بیاید، کسی بعد آمد حواسا پرت بفرمایید. جلوتر بازم بیاید، جلوتر اونجا باز باشه که کسی آمد اونجا. سلام اتفاقا در تعلیم و تربیت و بالخصوص در تعلیم و تربیت های دینی مذهبی، تمام اهمیت ها به این است که انسان شخصیتش پرورش پیدا بکند. یعنی برای این است که انسان از نظر شخصیت پرورش پیدا کند، نه از نظر شخص. انسان از نظر اندام خودش که دارای اندامی هست و از نظر این که خب یک عقلی هم بالاخره کم و بیش دارد، بهش میگن شخص. غالبا انسان ها به شخصیت خودشون توجه ندارند، یعنی شخصیت خودشون را با شخص خودشون اشتباه میکنند. خیال میکنند که تمام شخصیتشون همون شخصشون هست، یعنی تمام شخصیتشون بستگی دارد به اون چه که به اندامشون مربوط هست. بچه ها معمولا که اینجور هستن و شاید در میان خانم ها نسبت به مرد ها بیشتر شخصیتشون با شخصشون اشتباه می شود. یعنی انسان مثلا اگر از نظر بدن و از نظر اندام خودش رو کامل دید، خودش رو زیبا دید، اندام زیبایی دارد، این فکر می کند که پس منش او در منش دیگران ترجیح دارد. ببینید تکبر می کند، یعنی برای خودش یک شخصیت برتری قائل است نسبت به دیگران. و از این بدتر این که اگر انسان تنها مزایایی که از نظر بدن و اندام دارد اینها را ملاک برتری بر دیگران بداند، اون قدرها پرت نیست از مرحله که انسان گاهی یک چیزی که اصلا از وجودش بیرون است او را به خودش میبندد. بعد خیال میکنه اگر او را به خودش بست شخصیتش اضافه شده، در صورتی که او به تو مربوط نیست، تو یه موجودی هستی، او موجود دیگری هست. مثلا انسان لباس فاخر می پوشد، یک مرتبه یک غرور بهش دست می دهد و فکر می کند با پوشیدن یک لباس فاخر، یک لباس گران قیمت، بر شخصیتش افزوده شد، اون چه که بود چند برابر شد. در صورتی که لباس که به انسان مربوط نیست، تو یه موجودی هستی، لباس موجود دیگری، تو لباس رو به خودت چسبوندی، تو از این لباس میخوای بری خودت کسب حیثیت بکنی، پس تو خودت چیزی نیستی. یا زر و زیورها و همچنین پرسه ها و مقام ها، پرسه ها و مقام ها، این داستان معروف است از مرحوم میرزای قمی، مرحوم میرزا ابوالقاسم گیلانی که اصلا گیلانی بود، بعد آمد مقیم قم شد، از علمای بسیار بزرگ شیعه، همون است که اون داستان مار و مار مال اوست، از یکی از دهات گیلان بود و سالها رفته بود در نجف درس خونده بود، یک مجتهد عالی قدر شده بود، آمد به دهشون. او آخوند ده فکر کرد این اگه اینجا بمانه ممکنه که کاسب و کوزه ای را به هم بزنن. توی مجلسی در حضور مردم گفت که تو بلدی مار بینگیسی؟ بعد یک مار بینگیسی؟ من بیچاره یک ماری ما با یک ره بردست نمیدیم. بعد خودش همه شکل یک مار خیلی کتکلوفتی افعیمانندی کشید. بعد مردم روشون داد و ایو هنناس این ماره یا این مار؟ همه گفتن ماری اینه. گفت این دیدیم سالها رفت درست خونده ایت ثبات نداره. برگشت آمد قوم. همون کاری که مرحوم حاشق عبدالکریم و حائری یزدی در حدود 50 سال پیش انجام داد که حوزه قوم را از نوع احیا کرد، اون مرد در حدود 150 سال پیش این کار را در قم کرد که حوزه قمی باز حوزه‌ای در اون وقت تأسیس کرد، حوزه بزرگ مقارن با زمان فتحعلی شاه هست. فتحعلی شاه هم خیلی احترام بهش میگذاشت، زیاد بهش احترام میگذاشت و میرفت قم، به منزلش میرفت، رکابش میگرفت، این کارها رو میکرد. یه وقتی در حمام هم میرزا بود هم فتحعلی شاه، میرزا بهش گفت که فتحعلی شاه میدونی فرق من و تو چیه؟ گفت ها بفرمایید. گفت فرق من و تو اینه که تو شخصیتت الان سر بیره حمام بودی، ولی من هرچه هستم همینم هستم، الان که لخت هستم من میرزای قمی هم، اما تو تا شخصیت فتحعلی شاهی همه رو سر بینه حمام گذاشتی، الان دیگه با یه حمالش فرقی. و این یه حقیقتیست، یک واقعیتیست برای انسان که بفهمد شخصیت واقعی چیست. به همین دلیل هرچه انسان بر شخصیت واقعیش افزوده بشود، امور ظاهری درش تأثیر نمی بخشد. یعنی این چنین نیست که رابطهش با اشیاء دنیا در او اثر بگذاره که من بزرگتر شدم یا کوچکتر شدم. داشتن و نداشتن او را تغییر نمی دهد. همچنین که مثلا اگر پشت یه اتومبیل با یه سیستم جدید گران قیمت نشست، احساس بکنه یک کسی شده، ولی اگر مثلا پشت یک ژیان قرازه مثلا بنشیند، احساس بکنه که پایین آمده. نه دیگه، پایین آمدن و بالا رفتن ندارد. او اختلاف مال اتومبیل است، به این مربوط. پس بنابراین انسان یک منش و یک شخصیتی دارد که هویت واقعی و انسانیت انسان به اون شخصیتش وابسته است. از نظر شخصیت چقدر وزین باشد، چقدر باوقار باشد، چقدر سنگین باشد، چقدر با عظمت باشد، شما چرا در مقابل انسانهای با اراده، انسانهای با تقوا، انسانهای شجاع، انسانهایی که جز خدا از کسی نمی ترسند، انسانهایی که در مقابل جبارهای زمان خودشون یک تنه ایستادگی می کنند، چرا افراد بشر اینقدر در مقابل اینها خاضع می شه؟ اینه چی دارن؟
چی دارن؟
شخصیت.
انسان به حسب فطرت خودش
به شخصیت، به شخصیت واقعی، نه شخصیت های موهومی، شخصیتی که از یه مدال درست شده باشه، شخصیتی که از یه اتومبیل درست شده باشه، شخصیتی که به یک پست وابسته باشه، از شخصیت واقعی، یعنی انسانی، مثلا اراده در انسان، اراده داشتن، اراده داشتن، اراده یه پایه است برای شخصیت، همچنان که عقل، وفور عقل یک پایه است برای شخصیت، شجاعت یک پایه است برای شخصیت انسان، تقوا و پاکی و زهد و قناعت به انسان شخصیت میده. علم به تنهایی کافی نیست انسان شخصیت بده. ممکنه انسان خیلی عالم باشه ولی شخصیت نداشته باشه، یه عالم ضعیفی باشد، یک عالم طماعی باشد، یک عالم جوان و ترسو باشد، علم به تنهایی کافی نیست که به انسان شخصیت بده. حالا یه مثال عرض می‌کنم. شما در باب عدالت میدونید که در فقه اسلامی یه مسئله ای داریم به نام عدالت. میگویند به این که امام جماعت باید عادل باشه، عدالت داشته باشه، قاضی باید عادل باشه، حاکم باید عادل باشه، کسی که شهادت میدهد پیش قاضی باید عادل باشد، طلاق را پیش عادل فقط می شود جاری کرد. بعد می پرسیم آقا عادل می گویند به این که عادل کسی است که ملکه اجتناب از محرمات، از محرمات کبیره و اصرار در تغییره در او وجود داشته باشه، تقوا داشته باشه، خدا ترس باشد، به طوری که گناه نکردن جزء سرشت و منش او شده باشد. این که میگن ملکه او شده باشد یعنی گناه نکردن و اجتناب از گناه جزء شخصیت او شده باشد، واقعا تنفر از گناه دارد. دیگه چی؟ شرط دیگه هم داره یا نه؟ یه چیزی دیگه در مورد عدالت شرط میکنن که در او انسان تعجب میکنه که این چیه دیگه در کنار در باب عدالت، این چه شرطی است برای عدالت؟ میگن مروت داشته باشه. در فقه ازش تعبیر به مروت میکنن. مروت به حسب لغت یعنی مردانگی، اینجا مخصوص شخصیت است، یعنی شخصیت روحی قوی داشته باشید. حالا اینجا بعد مثال ذکر میکنم خیلی جالبه، میگم آقا او چیست که علاوه بر این که انسان به واجباتش عمل بکند و محرماتش رو ترک بکند، یه چیزی دیگه هم باید داشته باشه تا عادل باشه؟ میگن ها مروت یعنی شخصیت داشته باشه. خیلی حلاله ها هست، حلال که اگر انسان دنبال اون حلال برود گناه نکرده، اما علامت اینه که این آدم یعنی شخصیتی نداره. مثل این که مثلا انسان اگر دنبال مثلا فقط یه ذره احساس میکند که یه چیز خیلی کمی، مثلا فرض کنید مثلا جنسی از دم دکانی گرفته، یه ذره اونجا باقی مونده، از اینجا پا میشه میدوه بره اونجا و مال خودش میخواد بگیره بیاره. ولی در نظرها پس شمرده میشه. یه آدم پستی ببینید که بند چه چیزهایی هست. یه وقتی سالهای اولی که من آمده بودم مستأجر یک آقایی بودم، مرد متدینی هم بود، واقعا متدین هم بود، یعنی متدین به معنی اینکه ایمان داشت، از خدا میترسید، یه چیزایی که اگر حرام تشخیص میداد واقعا احساس میکردم نمیشه. اما این آدم به قدری فاقد مروت و شخصیت و اینها بود و به قدری پول پرست بود که عجیب بود. ما بعد از مدتها که از خانه او بیرون آمده بودیم، یه روزی تو خیابان من دید و یک ثروت فوق العاده ای هم داشت، نه صحبتی از این 1 میلیون و 10 میلیون و 500 تا 100 میلیون حرف هم نبود. توی خیابان من دید، گفت خیلی هم به من اظهار علاقه و اظهار ارادت میکرد. گفت فلانی راستی شما یک چیزی مثل اینکه مدیون ما هستی طریقه دید. گفتن چی؟ گفت که بعد که شما رفتید آمدن پول آب و مثلا لوله کشی نبود، پول آب آمدن گرفتن و 3 تومن رو عرض کنم که 30 شی شما مدیون هستید. من کارم داشتم خیلی عجله و دودی تقریبا نیم ساعت سر و بغروب بود و در آوردم 3 تومن پول خود نداشتم، 3 تومن نیم بشتم. گفت که نداشتم از 3000 در شیگو خدر ما بده. گفت که چیز بکنم این قبیه یک جوی خود کنید، اون خودتون خود کنید. من نگاه که داقا مغازه اونجا نبود رو هم خود کنم، خواستم خود کنم بیرم که گفت آقا من دادم بشم. حاضر نشد از اون شیشه بگذرم. من گفتم آقا حلال کردم 3000 در شیران. گفت خیلی بله، او حاضر نشد. خودش میگم من در عمرم، در همه عمرم یادم نمیاد که تا حالا 1 ریال به کسی داده باشم که واجب نباشم. اگه واجب بوده دادم، ولی اگه واجب نبوده 1 ریال ندادم. این چیه اسمش؟ این اسمش پستی. پستی یه همچه آدمی اگر فرض کنید فوق العاده عادل هم از اون نظر، یعنی از نظر محرمات عادل باشه که همه واجبات دنیا رو به جا بیاره، مستحباتش هم به جا بیاره، هیچ حرامی را مرتکب نشه، همینقدر که پست باشه، این خلق و خوی داشته باشه، آیا پشتری این میشه نماز خوندن؟ آیا این اگر مجتهد باشه و اعلم هم باشه میشه ازش تقلید کرد؟ نه. این را میشه قاضی قرار داد؟ نه. میشه پیش این صیغه طلاق جاری کرد؟ نه. همه برای چی؟ علامت پستی، علامت پستی. از بهترین شعرهایی که در متاع علی علیه السلام گفته شده این شعر است. میگوید در شجاعت شیر ربانی نیستی، یعنی در شجاعت تو شیر خدایی، اسداللهی، در مروت خود که داند کیستی. بالاتر از شجاعت مروته، در مردانگی و در علو همت و در بزرگواری کسی چه میدونه که تو کی هستی؟ شما در زندگی علی علیه السلام قضایا میبینید که گاهی وقتا انسان تعجب میکند ولی میبیند نه، علی حساب دیگری دارند. امرأات معروف در سفین، با این که جزده خب میدونید که این وزیر در سراس دیگه معاویه بود و خیلی با هم سرین بودن، ولی گاهی وقتا اینا با یک دیگر چیز میکردن، مباحثه میکردن، او میگفت تو چنین هستی و میگفت تو چنین هستی. و معاویه بادم از امرأات هم زرنگتر بود. یه دفعه این رو یک کاری کرد که این را گفت تو تکسی هستی، تو چنین هستی، تو چنان هستی، یه جوری کرد که این رو خلاصه تحریکش کرد که بره در میدان جنگ یک نبردی هم بکنه. اونم البته یه آدم ترسویی نبود، یه آدم شجاعی بود، یه آدمی بود که فرماندهی کرده بود، خیلی هم فرماندهی هم خوب مصر را همون فتح کرد و آدم قویی هم بوده، البته در زمان امیرم همون قبلش همون فتح کرده بود. گفت حالا من امروز من نشون میدم
لباس جنگ پوشید، در سفین رفت میدان. فقط علی یه نفرم وحشت داشت و اون علی علیه السلام بود. آمد یک گوشه ای در یه جای آمد یه رجز خوند و یا تیر کوفه یا اهل الفتن یا ساتر یا قاتل کوفه یا اهل الفتن فلان کوفیان شما چنین چنین. بعد در آخرش گفت اضرب بکن ولا ارا ابا حسن، چنینتون میکنم ولی ابوالحسن چطور نمیبینم. امیرالمؤمنین یواشکی که از فرزندانشون که کوچکم بوده اگر اشتباه نکرده باشم، حضرت ابوالفضل در اونجا بچه‌ای بود در حدود 15 ساله، سوار یه اسبی بود. حضرت فوراً اسب او رو گرفتن سوار شدن و با یه لباس مبدل که اون تشخیص نده آمد و آمد جلو، ولی نمیخواستم او را قافل گیر کامل کرده باشه چون بر خلاف مروت بود. نزدیک که رسید رجز خورد، در رجز خودشو معرفی تا فهمید علی دو پادر چار پای دیگه هم قرص کرد و سر به اسب گذاشت و فرار کرد. حضرت هم تغییبش کرد، از پشت سر یک نیزه ای چیز به عزت که از روی اسب معلق شد خود زلیم یا شاید هم عمدن خودش انداخت، تا انداخت پاهاشو به هوا کرد، عورت شده عورت خودش فقط. حضرت هم تا چنین که روشونو برگردونم رفت پیش اعتنام کردن که بعدها معاویه خیلی مسخرش میکرد و گفت تو چطور این فکر قبلا کرده بودی که شلوار نپوشیدی و تعبیه چنین ساعتی رو کرده بودی؟ به حضرت عرض کردن آقا چرا نکشتی مردی که رحمون شد؟ مردی که داره پناه برده به عورت خودش، به ماتحت خودش پناه برده، این ارزش کشتن نداره. این رو بهش میگم مروت، حاضر نیست یه لحظه هم بیا آدم نگاه کنه ولی چنین کسیفی رو بخواد بکشه. یا در موارد دیگر ما نظیر اینها رو میبینیم که اینها همه حساب مروت هست، حساب شخصیت هست، حساب آقایی به معنی واقعی، نه آقایی به معنی پولدار بودن، منصب داشتن، نمیدونم که پست داشتن، یعنی آقایی روحی و آقایی معنوی برای انسان. که از اینجور قضایا باز هم ما در زندگی ائمه اطهار داریم. دشمن به اونها بدی میکرد ولی اونها در همون حال به دشمن نیکی میکردن و همیشه هم از خدا میخواستن خدایا این مردمی که حالا در اثر کم معرفتی، در اثر بیتربیتی میان اهانت میکنن، به ما توفیق بده که ما در عوض به اینها نیکی بکنیم. و از همین راه هم مردم را هدایت میکردن. مردیست از حکام بنی امیه که این والی مدینه بود در زمان یکی پسرهای عبدالملک، شد از زمان خود عبدالملک این سالها بود که والی مدینه بود. مثل اغلب والیهای مدینه، والیهایی که از طرف بنی امیه بودن، این خیلی به مردم مدینه زور میکرد، خیلی و بالخصوص به بنی هاشم. میدونیم که دو تا از پسرهای عبدالملک مردن، بعد عمر ابن عبدالعزیز خلیفه شد که کمتر از دو سالم خلافت کرد، بعد دو مرتبه باز او هم مرد، باز نوبت رسید به پسر عبدالملک. عمر ابن عبدالعزیز یک خلیفه به نسب عادلی بود، خلیفه زاهدی بود و کوشش کرد که جبران بکند ضعف‌های بنی امیه را و تبری کرد از آنها، حکام ظالم را معذور می‌کرد، به جای آنها حکام بهتر می‌فرستاد و این مرد که در مدینه بود چون خیلی ظلم کرده بود و مردم، این را معذور کرد و بعد دستور داد که این را در سر یک چهارراهی در یک میدان اونجا نگهش دارن و مردم بیان خلاصه هر انتقامی بخوان بگیرن خودشون از این بگیرن. مردم می‌آمدن دیگه، هر چه به دهنشون می‌آمد بهش می‌گفتن یا سنگ می‌زدن، چوب می‌زدن که این خبر آدم کشته بود و کارها کرده بود عجیب. یه روز امام سجاد با یه عده‌ای آمدن از اونجا بگذرن، این بابا چشمش که به امام سجاد افتاد بیشتر از پیش بر خودش لرزید، چون از همه بیشتر به بنی هاشم ظلم کرده بود. اتفاقا قضیه برعکس شد. امام سجاد که آمدن جلو خیلی با محبت و ملاتفت گفتن که حالا اگر تشنه آب میخوای نون میخوای گرسنه هستی کمکی از ما ساخته رو تو کمک بکن. همراهان گفتن آقا این مسیحی به این بدی شما چرا اینجور باز دارید بهش محبت میکنید؟ ببینید چه جواب داد. هر بود این تا وقتی که روی کار بود اون وقت وقتی بود که باید با این مبارزه کرد. حالا این مسیحی که از کار افتاده مرده است، ما دیگه به مرده لگر نمیدن، خود حالا تقد شده است، ما دیگه به تقد شده لگر نمیدن. چقدر فرق میکنه که خیلی افراد برعکس هستن، تا افرادی روی کار هستن هزاران جور کرنش میکنن از اینها، تملق میگن از اینها. همینقدر که از کار افتادن اون وقت دیگه شروع میکنن به فوش دادن و انتقاد کردن. این درست نیست. اگر مردی در وقتی که سر کاره ازش انتقاد کن، وقتی که او سقوط کرده و رفته، حالا که سقوط کرده و رفته و در حکم یه مرده شده، حالا که در مقابل مرده میخوای شجاعت به خرج بدی، اون که شجاعت بدی. به هر این نسبت که انسان نیازمند به دیگران باشه شخصیتش در هم کوبیده است. باز کلام از امیرالمومنین نقل میکنه. امیرالمومنین میفرماید به این که احتج الى من شئت تکن اسیرا. محتاج هر کی میخوای باش، هر که باشد اگر محتاج او شدی اسیر او هست، بنده او هست، آزاد نیست. و تغن عن من شئت تکن نظیرا، بی‌نیاز باش از هر کی میخواد باشد، همینقدر بی‌نیاز شدی نظیر او هست. احسن الى من شئت تکن امیرا، به هر کسی نیکی بکنی امیر و فرمانده او هست. ببینید استغن عن من شئت تکن نظیرا، بی‌نیاز باش از هر کسی میخواهی اون وقت نظیر او خواهی بود. از هر کی بی‌نیاز بودی در مقابل او گردن فراز هست. این بی‌نیازی به انسان، یعنی بی‌نیازی چجوری؟ اعتنا نداشتن، دست به سوی او دراز نکردن، کله بر او نبودن. یکی از علمای اسلامی به نام عمرو بن عبید، این در جوانی از رفقای منصور دوانی بود. بعدها سالها گذشت و دنبال تحصیل گرفت و مرد عالمی شد. منصور دنبال جریان‌های سیاسی گرفت تا بعد قضیه به خلافتش کشید و شاید 30 سال بودم دیگر نهیده بودم. یه روزی بالاخره منصور فرستاد، او که نمیرفت پیش منصور، فرستاد پیش منصور، فرستاد پیش او و آوردنش. بعد منصور بهش گفت که آخه ما سالها با هم رفیق بودیم در جوانی، حالا ما به صلاحت رسیدیم، چون یه روز میدیگه اینجا یک سلام علیکی با ما بگی، کاری داری، چیزی داری؟ گفت نه منصور، تو احتیاجی هم. بعد شروع کرد به نصیحت کردن. گفت منصور اگر این پست ها بقا و دوامی میداشت به تو نمیرسید، از خدا بترس. از این جمله های خشن و درست زیاد گفت، به طوری که پسر منصور ولی عهدش مهدی خونجاوز ناراحت شد، برگشت به خشونت بهش گفت که تو داری با پدر من این خلیفت اینجور حرف میزنی؟ پرسید از منصور کیه این؟ گفت پسرم مهدی. بعد دو کلمه به نصیحت او هست. بعد از همین جمله ها تکرار کرد منصور. بعد آخرش منصور گفت که آخه خاطره، منصور گفت چیزی از من بخواه، گفت یه حاجت فقط دارم. چی؟ گفت دیگه پیمان نداره، نمیخوام تره بگیر، همین یه دفعه فرست دیگه بعد. منصور مات مقبول شد. عمر ابن عبید از جا بلند شد، دفعه که میرفت خیلی با قدم های آهسته و استوار و متین که میرفت، منصور همینجوری که نگاه میکرد در خودش احساس حقارت میکرد. این سه مصرع معروف مال منصوره که در اینجا گفت، گفت کلکم یمشی روی کلکم یطلب و سیل غیر عمر ابن عبید، گفت همه یواش یواش میرن، همه دنبال شکار میگردن الا این عمر ابن عبید. حقارت خودش منصور اینجور با این بیت ها در مقابل عمر ابن عبید نشون داد. این چی بود؟ استغن عمن شه تکن نظیره، بی‌نیاز باش از هر کی مخاطب باشه، ولی تو یا آدم صغیر آسمان جدی باشی، او خلیفه باشد، منصور باشد، بی‌نیازی در خودت ایجاد کن، نظیر او. حالا چه چیز به انسان بی‌نیازی رو در حد کمال میدهد؟ شخصیت رو در حد کمال میدهد، مروت رو در حد کمال میدهد، انسان رو از هر پستی و از هر دناعتی انسان را خلاص میکنه، نجات میدهد. چیزی به اندازه دین به ایمان به انسان شخصیت واقعی، چون همونجور که عرض کردم پایه اصلی شخصیت احساس بی‌نیازی، اراده قوی هم از اینجا پیدا میشه. آدمی که خودش را اصلا حتی از ادامه زندگی هم بی‌نیاز میبینه، او دیگه ترس نداره، اراده او دیگه خلل ناپذیر است، شجاعت او دیگه مافوق ندارد. و جز ایمان چیزی این مقدار به انسان شخصیت نمیدهد. ابراهیم خلیل الله، ببینید قرآن چجور حرف میزنه، به اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، یه پروردگار تو کلمه رب بیاره، چون بحث پرورش دادن هست، پروردگار تو ابراهیم رو در بوته آزمایش قرار داد، مکرر آزمایش الهی برای پرورش دادن شخصیت است. فأتمهن، ابراهیم این آزمایش ها را به پایان رسوند و تکمیل کرد. بعد که از بوته این آزمایش ها بیرون آمد، قال اینی جاعل و فلم ناس اماما، خدا بهش گفت تو لایق رهبری، ما تو را رهبر قرار داریم. حالا یکی از اون آزمایش ها این آزمایش شخصیتی برای ابراهیم، با نمرود در میفتد و گلاویز میشود. نمرود و نمرودی ها برای اینکه این جور اندیشه ها را از کله همه مردم بیرون کنند، میدونید که این جور اشخاص مجازات ها را به شکل رعب آوری انجام میدن که بیشتر در مردم ترس ایجاد بکنه. خب کشتن کشتن است، ولی گاهی افراد را به شکلی میکشن که مثل که اگر 1000 نفر 2000 نفر اگر بکشن اینقدر رعب ایجاد نمیکنه. خب ابراهیم رو بخواستن بسوزونن، خب ابراهیم که تنور از انداختن کافی بود، اما نه، این مخصوص سوختن ابراهیم به تنها نبود، مخصوص سوزندن روحیه همه مردم بود. دستور دادن یک مسافت زیادی را روزهای متوالی رفتن از سرای هیزم جمع کردن، هیزم جمع کردن، هیزم جمع کردن، یک کوهی که اصلا کوه فوق العاده از هیزم رو یک دیگر بیدن. بعد گفتن این هیزم ها را آتش بزنید، که حتی ابراهیم دیگه کسی نمیتونست بره تو آتش بیانده. چرا؟ برای کسی که میخواد نزدیک اون آتش بره خودش میسوخت. این بود آمدن منجنیق درست کردن و ابراهیم را وسیله منجنیق از فاصله خیلی زیاد ترک کردن توی این آتش، که دیگران همه حساب خودشون رو میکنن. آتشی که از چند متری، شاید از چند ده متری کسی نمیتونست جلو بره. ابراهیم را از اون بالای بالا وسیله منجنیق پرت کردن، در حالی که میان زمین و آسمان داشت می افتاد و می آمد توی این دریای آتش، جبرئیل لازم شد بر ابراهیم. ابراهیم علکه حاجتی داری؟ نیازی داری؟ آره، شخصیت ایمانی بود، شخصیت ایمانی بود. گفت به تو نه، به تو نه. و اما اون کسی که به اون نیاز دارم خودشم عالم به حال من هست، علمه به حال یکی از مقام. این چه دو شخصیت که انسان بی نیاز خودش رو بی نیاز بداند و بی نیاز نشون بدهد از هر کسی و هر چیزی، حتی جبرئیل امین بیاد بگه تو نیازی داری؟ میگه به تو نه. به تو نه خیلی معنی داره. ایمان است که به انسان این چنین شخصیت میدهد. خدا شناسی، پیوند با خدا. اون وقت از اینجا انسان رابطه دین و فطرت، رابطه دین و شخصیت را میتونه خوب درک بکنه. آیا اون چیزی که قوی ترین عامل شخصیت انسان است، که وقتی که او را انسان داشته باشد شخصیتش از هر وقت دیگر قوی تر و نیرومندتر میشود، این دلیل بر هماهنگ بودن و اون عامل با فطرت انسانی بود. یه علامت همین هست، این چنین سازگار با روح انسانی، این چنین سازنده از انسان را، چنین عامل بزرگی برای سازندگی انسانی. و ایمان، تا انسان در پرتو ایمان شخصیت پیدا نکند که ایمانش ایمان، ایمانش ایمان. درباره علی علیه السلام اون داستان عرض کردم، حالا یه داستان دیگه از خود معاویه میگم، داستان معروفی که شنیدید که در اولی که صفاح شام از غرب و صفاح عراق از شرق حرکت کردم، در کنار فرات، در یک قسمتی از کنار فرات یک دیگر رسیدم که اسم سفین بود. اصحاب معاویه پیش دستی کردن، محل ورود آب رو که اسمش شریعه بود گرفتن، به خیال این که علی و اصحابش را در مضیقه بی آبی بگذارن و به این وسیله اینها را به اصطلاح مغلوبشون کنه. امیر المؤمنین پیام فرستاد، رسول فرستاد، برید با معاویه صحبت بکنید. ما نیامدیم از اول با یک دیگر بجنگیم، آمدیم اول صحبت بکنیم، بلکه با مذاکره قضیه حل بشود، بلکه مسلمان روی مسلمان شمشیر نکشد، بلکه خونی نریزد. معاویه شورم کرد، همین امرات بهش گفت راست میگه، این کار نکن. ولی معاویه این را یک بار خودش پیروزی میدونه، گفت که ما هم که پیروزی دست اون آمده بی این آسانی ها بگشتیم. آخر کار علی علیه السلام مجبور شد، دستور یورش داد، یورش بردن، گرفتن اونجا تا گرفتن فرماندهان سپاه علی آمدن اجازه بده ما معامله به مثل بکنیم، ما دیگه حالا به اینا اجازه آب برداشتن نمیدیم. هر بودی من نمی کنم، من نمی کنم، من آب رو روی دشمنم هم نمی بندم. این ده بهش میگن مروت، بهش میگن شخصیت. با دشمن خودم هم من اینجور رفتار نمی کنم. خود امام حسین بگه این چنین کاری نکرد در برخورد با هر. حالا عجیب این است که در منزل قبلی حضرت دستور داد به این که هر چه مشک ذخیره دارید همه را آب کنید و به شترها و عصبها و حتی که یدکی دارید اینها را بار بزنید. همین کارم کردن. در روزی که حرکت می کردن نزدیک های ظهر بود، یک مرتبه از دور لشکر هر پیدا شدن. تا پیدا شدن اصحاب فهمیدن که چه خبر هست، فورا به طرف چپ جاده پیچیدن. کوهی بود که پشتشون به کوه باشه که اگر جنگی پیش آمد از طرف پشت سر تأمین داشته باشن. تا لشکر هر هم رسید و به سرعت اونها رسیدن. خیلی هم تند حرکت کرده بودن. وقتی آمده بودن مرد و مرکب فوق العاده تشنه بود، آثار تشنگی در چهره همه شد پیدا بود. تا وارد شدن حضرت فرمود که مشک‌ها رو باز کن، ظرف‌ها رو بیارید. ظرف‌ها رو آوردن، جام‌ها رو آوردن، طغارها رو برای اسب‌ها آوردن، دیگ‌ها رو آوردن. فرمود تمام اینها رو سیراب کنید. در صورتی می‌دونید که اینها آمدن برای جنگیدن گرگ. اینا رو امراض، اینا رو ابن زیاد فرستاده بود برای چی؟ برای اینکه امام حسین رو ببندن، پس بسته ببرن به کوه. وقتی که شخصیت، شخصیت معنوی و شخصیت ایمانی باشد، از هر راهی برای سیاست خودش به سیاست خودش دست نمی‌زند. علی چرا در سیاست خودش به نیرنگ دست نمی‌زند؟ به اغفال دست نمی‌زند. چرا؟ بهش میگفتن آقا مصلحت این است حالا فعلا شما یه چیزی از بیت المال به عنوان رشوه هم شده به این اشخاصی که سر صدا راه انداختن بدید. بگو من نمیکنم. اتامرونی ان اطلب النصر بالجور والله ما اطور به ما ثمر به سن. شما به من چی میگید؟ میگید پیروزی را با ستم به دست بیارم؟ میگید من به یه عده مردم حق مردم را بدم به این یه عده به عنوان رشوه که اینها با سیاست من و با ریاست من سازگار بشن، تسلیم بشن؟ چون شما میگید من پیروزی را به قیمت ظلم چنین بکنم؟ به خدا نمی کنم. من اگر این مال بیت المال مال شخصیم بود این کار نمی کردم. تا چه برسد که مال شخصی نیست، مال مردم هست. اینها امشب قسمتی بود که درباره شخصیت بحث کردم در دنباله بحث‌هایی که در هفته‌های پیش داشتم. یک فکری برام پیدا شده است و خواستم با رفقا هم شور بکنم، به طور خصوصی که فرصت نشد مشورت بکنیم. اون این که اگر رفقا مایل باشند جلسه مون رو تبدیل بکنیم به یک جلسه تفسیر که از یک جا از یا از اول قرآن یا از وسط‌های قرآن یه جایی به صورت تفسیر بگیم. این که میگم از نظر خودم میخوام بگم اینجور بهتر است، برای این که من در اثر این که کارها متنوع هست، 10-11 کار متنوع دارم، اغلب اوقات در یک رشته ای را که در یک جا بحث می کنم یه هفته که میگذره کاملا یادم هم نمی افتد که اون بحثای گذشته چی بوده که دقیق بتونم دنبال بکنم و روش مطالعه بکنم. ولی اگر تفسیر باشد تکلیف خودم خیلی روشن‌تر است. کتاب‌های تفاسیر 10 جور تفسیر اقلا دارم و مرتب تفسیر رو مطالعه می کنیم. بنیدیم و به علاوه قرآن است، قرآن کریم است، یک نورانیت دیگری دارد و همه گونه مسائل را در زیل تفسیر آیات قرآن میتوان گفت. ما یه جلسه تفسیر دیگری هم داریم این اواخر که نوارهاش ضبط شد و بعضی هم خودشون ضبط کردن و بعضی آوردن اونجا و که استخراج شده شو آوردن و از من تقاضا کردم که اجازه بدم که اونها را مثلا توی جلساتی که بخواهم اینا تفسیر بکنم نگاه میکنم ببینم که اینها چیزایی بدی نیست بایی هم برده که اون دارد که لاغل حال فیران اگر چه به صورت کامل بید ولی به درد جلسات دیگر هم بخواهم. حالا نمیدونم همینجا نظر میدید آقایان یا بعد روش نظر میدید، اگر موافق هستید ما جلسه را تبدیل بکنیم به صورت جلسه تفسیر، حالا یا از اول سوره حمد و سوره بقره شروع میکنیم یا یکی فعلا یکی از وسطهای قرآن شروع میکنیم یا یکی از سوره های بزرگ قرآن را مثل سوره انعام مثلا شروع میکنیم و من خودم ترجیح میدم اون دور باشه و فکر میکنم خودم اونجور بیشتر موفق به مطالعه میشم. این حقیقت مطلب است، اونجور اگر باشد خودم بیشتر موفق به مطالعه میشم و فکر میکنم جلسه ما عمق بیشتر و از کنم دقت بیشتری پیدا خواهد کرد. حالا نظر آقایون چی هست؟ تفسیر بهتره شما نظر؟ خب دیگران هم بگم، خب میگن کسانی که اون جلسه میان این جلسه میان اون جلسه را بر این جلسه ترجیح دادن، یعنی گفتن اونجا چون تفسیر هست بهتره. خب دیگه چیز باشن اگر چون حالا فعلا جلسه من تفسیر نیست ما یه وقتی تصمیم میگیریم تفسیر باشه که یک اکثریت نسبتا قاطعی در کار باشه.
آزمایشی
یه هم حرف بدی نیست، راست میگم بله دو سه هفته میشه که به صورت آزمایشی بله یک اونتا که به صورت آزمایشی باشه باید یکی از سورهایی که خیلی طولانی نباشه از سورهایی که طولانی بله بله سوره صبح سوره طولانی است. خب اگر همه موافق هستید کمی کاری میکنید از اول این سوره بله 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 عرض کردم من از اون نظر خودم دارم میگم برای اینکه فکر میکنم که اونجور اگر باشه خودم بیشتر و بهتر موفق به مطالعه میشم. توجه کردید چون خیلی که مشخص و معینه که از حالا به چند هفته بعدشم مشخصه که چه بحثی داریم میکنیم و یک چیزی شاید بهتر و منظمتری میشه. اما اگر رفقا بعد یک تعهدی هم داشته باشن که جلسات دقیقاً ضبط بشه، توجه کردید؟ البته من اینا بهتون عرض می‌کنم اونقدر کارم زیاده که وقتی هم ضبط میشه استخراج میشه خودم به این زودی‌ها وقت نمی‌کنم که تصحیحش بکنم، ولی بعض رفقای دیگر هستن از شاگردهای ما که بعد ما اینا رو در اختیار اونها می‌گذاریم اونها اینا رو اصلاح می‌کنن از نظر عبارتی اگر غلطی چیزی مثلا باشه اصلاح بعد در اختیار من قرار میدن که اون وقت ممکنه یعنی جز به صورت یک جزوهایی در بیاد که لاغت بشه به صورت فوتوکوپیش در آورد. خب انشاءالله قرار همین باشه. خب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان و به نور قرآن منور بگردان. آمین. پروردگارا دلها و قشرها
از روح‌های ما به کرم و لطف خودت بیرون بفرما. پروردگارا ما را حقایق شناس اسلامت قرار بده. پروردگارا همه ما را آشنا به وظایف خودمون قرار بده. مسلمین را در همه جبهه ها تأیید بفرما. همه مسلمین را که در جبهه معنوی و اخلاقی و در جبهه بیرونی خدا را به لطف خودت نصرت و پیروزی عنایت بفرما. پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. اللهم انقر الفاتحه.
Allah'a emanet olun.